بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد یکی از جاهایی که از مبارکترین و مقدسترین جاها هست که محبوب خدا هست، خانه و خانواده هست، محلی که سرباز برای دین خدا و ولی خدا قرار تربیت بشه، محلی که در آخرالزمان طبق روایات اهل بیت سنگین ترین حملات شیطان و دستگاه شیطان به سمت خانواده ها هستش. دیشب عرض کردم خانواده جایی هستش که هم محل عبادته. آدم عبادت هایی رو میتونه تو خانواده انجام بده که تو هیچ معبدی، تو هیچ عبادتگاهی نمیتونه اونها رو انجام بده. ثواب های آدم میتونه تو خونه با کارهای بسیار ساده، نه ختمه ها و ذکر ها، اونا جای خودش، ارزش خودش رو داره. با کارهای بسیار ساده ثوابهای آدم میتونه برای خودش کسب بکنه که هیچ جای دیگه اون ثوابها نیست. خانه محل عبادته، محل ریاضته، جایی هستش که به هر حال آدم بهش بر میخوره. یه چیزایی چند نفر با هم دیگه زندگی میکنن، حداقل دو نفر با هم زندگی میکنن که گاهی موقع سلیقه هاشون با هم نمیخوره، با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. یکی باید کوتاه بیاد، یکی باید به هر حال پا رو نفس خودش بگذاره. طبیعتاً اینجا میشه محل ریاضت. حتی اگر حق با شما باشه 100%، خانه جایی نیست که آدم حقوقی زندگی بکنه. مثل شرکت و اداره نیست. توی شرکت و اداره هر کسی به هر حال میگه من طبق ضوابط و قوانین طبق همون میرم پیش، حق من اینه، تو هم باید اون کارو بکنی، وظیفت اونه. اما تو خانه قرار نیستش که فقط این باشه که حق من چیه، حق تو چیه. اگه بخواد اینجوری باشه، خب خانوم میگه حق من این هستش که از جهت شرعی فقط تمکین بکنم، حالا تو مسائل زناشویی نسبت به مرد، از خونم بخوام برم بیرون یه اجازه بگیرم، ظرف رو دیگه خودت بشور، لباس رو بشور، غذا خودت درست کن، بچه رو خودت شب بلند شو نگه دار. اینا جزء وظائف شرعی خانوم نیست. از اون طرف مرد میتونه بگه خب من وظیفه‌م این هستش که خرجی بدم، مسکن و پوشاک و به هر حال خرج زندگی رو تامین بکنم، اما دیگه این ور اون ور رفتن و تفریح رفتن و با هم بگو بخند کردن و اینا که وظیفه من نیستش که. و هر کی بخواد اگه فقط سر همون حق خودش بیسته و یه قدم اونورتر نره، خونه خیلی سخت میشه زندگی توش کردن. بله توی شرکت یا اداره بله، اما تو خونه اخلاقی آدم ها زندگی میکنن، نه حقوقی. حتی اگه حق یه چیزی هستش، آدم فراتر از حقش رفتار میکنه، آدم یه جایی از حقش میگذره. خب اینا ریاضته، اینا سخته، هر کسی این کارو انجام نمیده. این پارو نفس گذاشتن بخواد، همینی که دارم عرض میکنم، خونه محل ریاضته و همین ریاضت ها هستش که حقیقتا اگه آدم با خدا معامله بکنه تو این ریاضت ها خیلی چیزا گیرش میاد. اگه به خدا معامله بکنه سختیش هم کمتر میشه. اینو به پای خدا بگذاری که خدای من قرار بود یه جا ریاضت بکشم، اینو ریاضت پا رو نفس خودم بگذارم، کوتاه میام. پیغمبر اکرم و اهل بیت تو مسائل خانوادگی، تو مسائل شخصی، تو مسائل معاشرت با این ور اون ور بسیار مسامحه و با تساهل و خیلی نرم بودن. بله تو مسائل مربوط به دین، مسائل مربوط به حقوق مردم، اونجا خیلی هم محکم بودن، کم نمیگذاشتن، کوتاه نمی اومدن، غیرت دینی داشتن. اما تو مسائل شخصی همه تون شنیدید گاهی موقع طرف می اومد نعوذ بالله فوش میداد به امام باقر علیه السلام، می اومد بد و بیرا به امام مجتبی میگفت. امام مجتبی می ایستاد بهش لبخند می زد، میگفت غریبی ظاهرا تو این شهر ندیدم تا حالا. اگه غریبی خونه ما جا هستش، چند روزی که میخوایید تو اینجا مدینه بمونی ما خونمون جا هستش، امکانات هست، پذیرایی ازت میکنی. تو مسائل شخصی اینجوری بودن. ریاضت هستش که در روایت هستش که البته این روایت از پیغمبر راجب سه دسته از زنان هست، اما فلسفه این روایت رو اگر شما ببینید میبینید که راجب مردان هم هست، ولی شأن نزول این روایت مربوط به خانم ها هست. پیغمبر فرمود سه دسته از زنان امت من، سلاسون من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر، خدا فشار قبر رو ازشون بر میداره. سه دسته از فشار قبری که کمتر کسی ازش خلاصی پیدا میکنه، عذاب قبری که کمتر کسی میتونه ازش نجات پیدا بکنه. پیغمبر فرمود سه دسته از زنان امت من هستن که فشار قبر نداره. یک، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بدخلاقی مردش بسازه، زنی که با بدخلاقی مردش بسازه. اگه میبینی که اون مرد نمیتونه خودشو کنترل بکنه، که متاسفانه بعضی ها اینجوری هستن، عصبی مزاجن، تندن، اگر اون زن سنگ زیرین آسیا باشه و کوتاه بیاد، این فشار قبر ازش برداشته میشه. دلیلش رو تو بعضی از روایات امیرالمومنین فرموده. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمود خدا کریمتر از اون هست که کسی رو دو بار تحت عذاب و فشار قرار بده. کسی که تو دنیا تو خونه فشاری رو تحمل کرده برای حفظ صمیمیت خانه، خدا میگه تو فشارتو تو دنیا دیدی، عذابت و سختی تو کشیدی، اون طرف من ازت بر میدارم، اون طرف دیگه سختی رو ازت بر میدارم. خدا کریمتر از اونی هستش که کسی رو دوبار تحت فشار قرار بده. خب این درسته که این روایتو پیغمبر راجب زن فرمود، اما برعکسش هم هست. اگر مردی باشه که خدای نکرده خانومش بد اخلاقه، تیکه میندازه، زخم زبون میزنه، نیش میزنه، مرد کوتاه بیاد. خب همین فلسفه رو داره، این فشار رو مرد اگر تحمل بکنه، اون طرف فشار قرار دش برداشته میشه. این یه دسته از زنان امتن. خب این ببینید این ریاضت دیگه، این ریاضت های کسی اینجا تحمل بکنه و سختی رو، اون سختی اون طرف رو نداره. دو دسته دیگری از زنان هستن، مربوط به بحث ما نیست، متحال من چون این روایت رو گفتم اون دو دسته دیگر هم میگم که پیغمبر فرمود سه دسته از زنان امت عذاب قبرتشون برداشته میشه. یکیش این بود که مربوط به بحث ماست، مربوط به خانواده است، که امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بدخلاقی مردش بسازه. دوم، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه. حالا اون مرد بنده خدا زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، به هر دلیل دنیا براش نچرخیده، به هر دلیل خورده زمین، نتونسته از جهت مالی رفاهی رو فراهم بکنه. اینجا اگر زن بخواد هی زخم زبون بزنه، هی بخواد فشار بیاره، قوز بالا قوز میشه. اگر بخواد با فقر مردش بسازه، این دومین دسته ای هستن که فشار قبر ازشون برداشته میشه، چون با سختیشو اینجا تحمل کرده. و سوم، امرأتون وهبت صداقها، زنی که به خاطر حفظ صمیمیت در خانه مهریه‌شو ببخشه، مهریه‌شو ببخشه. البته من اینو عرض بکنم خدمتتون ها، ببینید این رو وظیفه مرد رو گفتن که مهریه رو باید بده، به عنوان یه بدهی تلقی بکنه، یه بدهی تلقی بکنه. اما وظیفه زن این هستش که اگه میتونه ببخشه. نباید مرد مثلا به خانوم این رو بزنه تو سرش، بگی ببین پیغمبر گفت ببخش، ببخش دیگه. خب عزیز من، پیغمبر به تو گفت تو این بدهی رو باید بدی، هر کی باید وظیفه خودشو بدونه. تو وظیفت این هستش که باید کاری بکنی که این بدهی و مهریه رو بدی. حتی در روایت هست کسی که مهریه رو نده و نمیخواد بده، این دزدیه. از سرقت ها و دزدی های پنهان که از دیوار مردم بالا رفتن نیست، ولی یه نوع دزدیه. مردی هستش که مهریه زنش رو نپردازه و نمیخواد بده، حالا یه موقع نداره، یه موقع نمیخواد بده. در هر حال، حالا خانه محل ریاضت. من اینو عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر کسی بخواد سختی ها رو تحمل بکنه، هم تو خونه هم جاهای دیگه، به خصوص تو خونه، راهش این هستش که یه مقدار از این غرورش کم بکنه. خیلی عذر میخوام، من جسارت به کسی نمیکنم، خیلی از اوقات منم های ما باعث هستش که آدم کوتا نمیاد، گذشت نداره، کینه به دل میگیره. این منیت ها اگه یه مقدار فروکش بکنه راحت میگذره آدم، به دل نمیگیره، کینه نمیشه، عقده نمیشه تو دلش، زود گذشت میکنه. خدا رحمت کنه آخون ملا علی معصومی همدانی رو، از بزرگان همدان بودن، صاحب رساله بود، مرجع تقلید با عظمتی بود. آخون ملا علی معصومی همدانی که تو سالهای نچندان دور از دنیا رفته بود. ایشون میگفت من جوونیام خدمت عارف با عظمت آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی در مشهد رسیدم، به ایشون گفتم که آقا یه سوغاتی اگه میشه به ما بدید، یه سوغاتی، یه موعظه‌ای، یه چیزی به ما بدید. آشق حسن علی نخودکی اصفهانی فرمود دو تا کلمه بهت بگم، دو تا کلمه سوغاتید، مرنج و مرنجان، مرنج و مرنجان. آخوند ملا علی معصومی میگه من به ایشون گفتم که حاج آقا این که شما میگید مرنجان یعنی کسی رو آدم از خودش نرنجونه، خب این شدنیه، این ساده است، آدم مواظب هست کسی رو اذیت نکنه، دل کسی رو نشکنه، از خودش نرنجونه. اما این که شما بگید نرنج، این که دست خود آدم نیست، گاهی موقعی کسی با آدم بدی میکنه آدم به دل میگیره دیگه، تو دلش میاد دیگه، کینه اون طرف میاد تو دلش، این نرنجیدن که دست خود آدم نیستش. آیت الله آشق حسن علی نخودکی اصفهانی فرمون چرا؟ اونم دست خود آدمه. اگه آدم غرورش رو کم بکنه به این سادگی ها نمیرنجه از این و اون، به این سادگی ها کینه نمیگیره. اگه غرورش رو کم بکنه گذشت داره، میگه حالا طرف سلام ما رو جواب نداد، حالا حواسش نبود، کینه ازش به دل نمیگیره، حالا طرف مثلا یه بیمحلی به ما کرد، ناراحت، یه فشاری، یه اذیتی، یه چیزی به دل نمیگیره. منتها آدم چون مغروره، اگه یه کسی کوچکترین کار خلافی، اشتباهی، خطایی، چیزی باهاش بکنه به دل میگیره، از اون میرنجه. این بیشتر به خاطر غرورش، منیت ها اگه کم بشه درست میشه. خدا رحمت کنه حاج اسم الله های دولابی رو تو همین تهران خودمون، ایشون یه جمله خیلی قشنگی داشت، میگفت تو این عالم وجود یه من بیشتر نیست، بقیه نیم منم نیستن. میگفت تو کل عالم وجود یه من بیشتر نیست، اونم خداست، بقیه نیم منم نیستن. چیزی نیستیم که این منم منم، چی داریم، به چی بندیم؟ اگه آدم این روی مقداری تو زبانش مزمزه کنه و باور بکنه این رو، خیلی گذشت بکنه، خیلی راحت میگذره، مدارا میکنه. این غرور و منیت ها هست که نمیذاره. خانه محل ریاضت و سوم خانه محل تربیته، چیزی که دیشب موند، خانه محل تربیت. تا این کلمه رو میشنویم فوری میگیم خب حاج آقا معلومه دیگه، خانه محل تربیت بچه هاست. نه عزیز من، خانه قبل از این که محل تربیت بچه باشه محل تربیت بزرگتر هست، محل تربیت بزرگتر هست. خیلی از اوقات اونایی که متأهل هستن خوب میفهمن من چی دارم عرض میکنم. ماها زمانی که مجرد بودیم یه سری ضعف‌ها و عیب‌ها تو خودمونو نمیدونستیم، وقتی متأهل شدیم فهمیدیم اه من انقدر کم گذشتم، من انقدر کم صبرم، من انقدر زود عصبانی میشم، من انقدر تندم. اینا تو خانواده پیدا میشه، آدم خودشو میشناسه. من این حالتو دارم که خدای نکرده بخیلم، اصلا دست و دلم به این نمیره که خرج بکنم، نمیدونستم اینقدر بخیلم. من سوء ظن دارم که اینقدر راحت مثلا سوء ظن پیدا میکنم، اعتماد نمیکنم به همسرم. ببینید این عیب ها تو تأهل پیدا میشه، آدم میفهمه که خودش آتیش زیر خاکستر داشته، اونجا نمایان میشه. خب عیباتو فهمیدی، همینجا درستش کن، نزا به آخرت، خودتو تربیت کن. خانه محل تربیته، ولی اول از همه تربیت بزرگترها. در یه روایتی، این روایت خیلی قشنگه، تو زندگیتون خیلی به دردتون بخوره، امام صادق علیه السلام فرمود که کسی رو دوست خودت ندون مگر اینکه تو سه چیز امتحانش کنی، اون وقت اینو دوست قرار بده، اون وقت میتونی تکیه کنی برش، ولی به سادگی به کسی اعتماد نکن. امام صادق فرمود لا تسمر رجل صدیقا، کسی رو دوست خودت قرار نده، حتی تختبره به سلاس، مگر اینکه تو سه چیز امتحانش بکنی. یک، حتی تسافر معه، باهاش مسافرت بری، تو مسافرت آدم میتونه آدم رو بشناسه. هر چقدر کسی فیلم بازی بکنه و ظاهر سازی بکنه، تو مسافرت خودشو میریزه بیرون، چون معمولا تو سفر یه پستی و بلندی و یه خوشی و ناخوشی و یه خستگی و یه حالاتی پیش میاد که آدم خودشو رو میکنه. این یک، امام صادق فرمود یک، تو مسافرت. دو، اند دینار و درهم، تو مسائل مالی اگه میخوای کسی رو بشناسی، تو مسائل مالی بشناس. همونی که تا دیروز هی می اومد مخلصتم، چاکرتم، نوکرتم، اونجایی که تو احتیاج مالی داری دیگه اصلا طرف تو هم نمیاد، اصلا نگاهش هم به تو نمیافت، کاری باهات نداره. که تو مسائل مالی آدم میتونه آدم ها رو بشناسه. امام صادق فرمود عند دینار و درهم. سوم اینجایی که آدم میتونه آدم ها رو بشناسه، تغضبه و تنظر الیه، عصبانیش کن ببین چی کار میکنه. تو عصبانیت، چون تو عصبانیت عقل کار نمیکنه، تو عصبانیت آدم حالیش خیلی نیست، اونجایی که دیگه به هر حال هیجانی میشه و آمپرش میره بالا، عقل کار نمیکنه، ملکات درونی آدم میریزه بیرون، باطن آدم میریزه بیرون، خودشو نشون میده. همون آدمی که خیلی شیک و اوتو کشیده حرف میزد، یه مرتبه میره تو عصبانیت هر چی به زبونش رسید بگه. من اینو برای چی گفتم که امام صادق فرمود سه جا میشه آدم رو شناخت؟ اینو برای این گفتم که هر سه جا تو خونه پیش میاد، تو خانواده، هم مسافرت پیش میاد، آدم با خانوادهش مسافرت میره، خودتو بشناس، هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس، هم عصبانیت پیش میاد، خودتو بشناس. تو این سه جا میشه آدم آدم رو بشناسه دیگه. خب خودتو بشناس تو این سه جا، تو عصبانیت، تو مسائل مالی، تو مسافرت. و اگه دیدی ضعف داری همینجا اصلاحش کن، نذار بکشه به آخرت، نذار بکشه به آخرت. تو آخرت یه صفت گاهی موقع ها هزار سال طول میکشه، هزار سال آخرتی یا نه دنیایی، هزار سال طول میشه تا یه صفت رو از آدم بگیرن، یه عادت رو، یه ملکه زشت رو از آدم بگیرن. اما تو دنیا آدم میتونه خودش رو زود علاج بکنه، همینجا آدم خودش درست بکن. عمق دینداری و اخلاق آدم تو خونه پیدا میشه. اگر کسی تو خونه عادل باشه عادله، اگه کسی تو خونه، تو مسجد عادل بودن کاری نداره که، تو مسجد عادل بودن کاری نداره که، مگه تو مسجد قراره با هم دیگه دعوا کنیم؟ تو مسجد همه خیلی با هم دیگه مؤدب و خیلی متدینانه برخورد، ولی تو خونه اونجا دیگه جیکوپوک آدم میرزه بیرون. تو اونجا اگر کسی عادل باشه عادله. یه بزرگواری میگفت اگر کسی تو خونه خانوادهش پشت سرش نماز بخونن، من پشت سرش میرم نماز بخونم، این عادله. کسی که خانواده‌اش قبولش داشته باشه پشت سرش نماز بخونه، منو که خیلی آدم خوبیه، منو که خیلی آدم خوب. خانه محل تربیت، اول از همه تربیت خود بزرگترا. من اینو عرض بکنم خدمتتون، تو بعضی از جاها خدمت رفقایی که حالا تو جلساتی خدمتشون بودیم گفتم، اگر یه عادت زشتی تو ما هست، بعضی ها هستش که مثل ریگ فوش میدن، رو زبونشون خیلی زود فوش میاد. حالا تا چه برسه به این که بعضی ها خدای نکرده دست به زن دارن تو خونه. و اینو من عرض بکنم، پیغمبر فرمود اگر کسی فوش روزه، اهل فوش باشه، من فحش علی اخیه المسلم، اگر کسی به برادر مسلمانش فوشی بده، من فحش علی اخیه المسلم نزع الله عنه برکت الرزق، خدا برکت روزی رو ازش میگیره، و وکله الی نفسه، خدا او رو واگذار میکنه به خودش، میگه کاراتو خودت انجام بکن بده، من دیگه پشتت نیستم، من دیگه پشتت نیستم. و وکله الی نفسه و افسد علیه معیشته، معیشتش رو خراب بکنه، زندگیش گره میفته توش. آدمی که فحاش باشه، حالا اگه تو خونه این چنین باشه که دیگه واویلا، خونه رو زندان میکنه برای بقیه، خونه رو زندان میکنه برای بقیه. اگر خدای نکرده کسی یه عادت زشتی رو زبانش هست، چشمش عادت زشتی هست، خودشو نمیتونه کنترل بکنه، چشمش جوری هستش که نمیتونه از نامحرم بپوشونه، از صحنه حرام بپوشونه، خودش هم میدونه که بابا این چشم داره میبرتش جهنم، اما نمیتونه جلو خودشو بگیره، میدونه که این زبون داره میبرتش جهنم، ولی زورش نمیرسه. من یه راه خدمتتون عرض میکنم، این راه خیلی میتونه کمک بده به این که اگه عادتهایی در وجود انسان شکل گرفته و ریشه دار شده، بتونه این عادتهای زشت رو یا خصلتهای زشت رو از خودش بکنه. البته سخته، به این سادگی نیست، ولی این راه راه ساده‌ای هست که اراده آدم رو قوی میکنه. و اون نظر مجازاته، یعنی اگر کسی یه عادت زشتی، یه صفت زشتی، چشمش، زبانش، گوشش، حرام، هر چیزی که هست، هر کی خودشو میدونه چی، بیاد یک روز، نه بیشتر، یک روز نذر بکنه، نذر شرعی، اونم صیغه‌ش رو بخونه، لله علی، صیغه نذر. حالا بقیهش میتونه فارسی باشه، این دوتا کلمهش لله علی، به خاطر خداست به گردن من، که اگه تو طول این یک روز زبانم به غیبت آلوده شد، فلان مجازات رو، یه روز روزه بگیرم، یه وعده غذا نخورم، یا اگه میبینه یه روز روزه نمیتونه بازدارنده باشه، دو روز روزه بگیرم، ده روز روزه بگیرم، یه چیزی که بازدارنده باشه. اگر آدم یک روز این نذر شرعی رو یا عهد شرعی رو با خودش بکنه و حواسش جمعه، چون میدونه اگه تخلف بکنه اون مجازات به گردنش بیاد، نذر دیگه واجبه، مثل روزه ماه رمضان میاد به گردنش، و خودمون حواسش رو جمع کنه، تو طول اون یک روز میتونه خودشو ضبط بکنه. یه روزو که موفق شد، میگه ببین شد، میشه، یه اعتماد به نفسی پیدا میکنه. فردا هم یه روز دیگه، یه دو سه روز، یه روز نذر میکنه، بعد تبدیلش بکنه به دو روز. تو دو روز آینده اگر من زبانم خدا نکرده دروغی گفت، غیبتی کرد، فحشی داد، تو دو روز آینده اگر چشمم عمدن نامحرمی رو دید، فلان مجازاتی رو انجام میدم، یواش یواش این مدت مراقبه رو زیاد بکنه، دو روز، بعد کم کم نذر بکنه تو چهار روز آینده، تو یه هفته آینده، ده روز آینده، تا بره 40 روز، یعنی کم کم زیاد. یه وزن بردار که روز اول 200 کیلو بالا سرش نمیزنه، روز اول از وزنهای کم شروع میکنه تا بدن قدرت پیدا کنه، وزنه 200 کیلوی رو بر بالا سرش. روح انسان و اراده انسان هم اول ضعیفه، با مراقبه های کوچیک کوچیک شروع کنه، یه روز، بعد دو روز، 4 روز، یه هفته، 10 روز، تا بره تا 40 روز. 40 روز اگه آدم بتونه توی مراقبه باشه، معمولا دیگه زورش به خودش میرسه، نسبت به اون عادت دیگه راحت میشه. من خیلی جاها این رو نقل کردم و خدا شاهده برای خودم درس بوده. مرحوم آیت الله آقای بروجردی تو مرجعیت و پیرمردیش، نه تو جوونی و اول طلبگیش، تو مرجعیت و زمان پیرمردیش، ایشون نذر کرده بود، نذر مجازات، همین کلا عرض بکنم، چون ایشون یه خصلتی داشت که خودش هم خیلی ناراحت بود، و اون این بود که گاهی موقع عصبانی میشون، گاهی موقع تون میشون. تو درس بعضی از شاگرداش که اشکال به ایشون میکردن و آقا جواب میداد و اینا گوش نمیدادن و دقت نمیکردن، آقا عصبانی میشد، گاهی موقع یه چیزی میگفت. شاگرداش گفتن که آقا وقتی عصبانی میشد، من از شاگردان های بروجردی شنیدم، گفتن وقتی عصبانی میشد زیر زیرکی نگاه میکرد به اونی که نسبت به او عصبانی شده، ببین حالش چجوریه. اگه میدید که اون بنده خدا ناراحته، بعد از درس میرفت دستشو میبوسید، ایشون یه مرتبه با خودش نذر کرد که اگر من از این به بعد عصبانی بشم به کسی، یک سال روزه میگیرم. غیر از ماه رمضان که روزه گرفتنش واجبه و عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه، بقیهشو روزه میگیرم. نذر شرعی کرد. یکی از شاگردان ایشون میگفت اتفاقا یه مرتبه تو درس ایشون عصبانی شد، با اینکه نذرم کرده بود عصبانی شد، و یکی از شاگرداش که به ایشون اشکال کرد، آقا جوابشو داد، او قانع نشد، آقا جواب داد، او اشکال کرد، جواب اشکال، آقای بروجردی عصبانی شد و تو عصبانیت یه چیزی به او گفت، او دیگه سرخ و سفید شد، خجالت کشید، گرفتش از هیچ چی دیگه نگفت. آقا فهمید که یه دل شکست. یکی از شاگردان آقای بروجردی، آیت الله آقای صفایی خانساری که تو حرم است معصومه نماز جماعت میخوند، تا بوده 20 سال پیش که مرحوم شد، ایشون میگفت من شب تو خونه نشسته بودم، از بیت آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن بیا که آقا کارت داره. میگه من رفتم خونه آقای بروجردی، دیدم آقا نشسته ناراحت، تا من رو دید گفت آقای صفایی، آدرس این آقا طلبه‌ای که من صبح تو درس بهش تند شدم رو داری؟ گفتم بله حاج آقا، آدرسش رو دارم، ولی الان خونه نیست، میدونم که دیر وقت میاد خونه، یکی دوتا جلسه منبر داره، دیر وقت میاد خونه. اگه کاری داری صبح زود. آقای بورژردی گفت من صبح زود بیام دنبالت، با هم بریم در خونه این آقا طلبه. صبح زود آقای بورژردی اومد، به اتفاق ایشون رفتن در خونه اون طلبه. وقتی اومد دم در، آقای بورژردی رو دید، هول کرد. گفت آقا شما چرا اومدید در خونه ما؟ میگفتید من میومدم اگه کاری داشتی. گفت نه خودم باید میومدم. گفت آقا بفرمایید تو صبحانه. گفت نه من کاری ندارم تو بیام، فقط اومدم به خاطر اینکه دیروز تو درس بهت تون شدم، دستتو ببوسم منو حلالم بکنی، دستتو ببوسم. او گفت آقا من حلالتون کردم، گذشتم. آقای بورژردی که حس کرد که شاید رو درواسی باشه و از صمیم قلب حلال نکرده، گفت نه من باید دستتو ببوسم تا حلالم بکنی. او قسم خورد، گفت آقا من طاقت ندارم شما دست من رو ببوسی. قسم خورد که آقا از صمیم قلب من از شما راضیم، یک ذره دلم از شما گرفته نیست. دیگه آقای بورژردی رهاش کرد، دید دیگه اذیتش دیگه نباید بکنه، رفت و یک سال روزه گرفت طبق همون نذری که کرده بود. بچش تا اون طرف نچشی. این مال اون کسیست که قبر و قیامت رو باور داره، مال اون کسیست که میدونه که عذابهای قبر رو از جای دیگه برا ما نمیارن، ما از اینجا با خودمون میبریم، ما از اینجا با خودمون میبریم. همون زبانمون، همون چشممون، همون گوشمون، همین کارهایی که میکنیم، همینا عذابهای قبر. خانه محل عبادت، محل ریاضت، محل تربیت. تربیت اول از همه بزرگترها، بعد بچه هاست. تربیت بچه ها، من فقط یک کلمه عرض بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شاه کلید تربیت، شاه کلید، کلید، شاه کلید تربیت تو خونه رفاقته. با بچه هامون رفیق بشید، ولو شاید بچه ها الان یه مقدار متفاوت باشن، فاصله نسلا یک کمی شاید از جهت روحی و فکری یه مقداری زیاد هستش، به خصوص که این فضاهای مجازی هم که جوانای ما و نوجوانای ما باهاش مرتبطن، یه اخلاق و تربیت جدیدی برای بچه های ما آورده که با پدر و مادرشون فاصله شون زیاد میشه. یه مقدار آدم دندون سر جگر بگذاره، در مقابل بچهش وای نسته، مقابله نکنه، در کنارش قرار بگیره، رفیق بشه. شاه کلید تربیت رفاقت، صمیمیت. این پیوندها رو آدم بتونه حفظ بکن. امام باقر علیه السلام فرمود تعاطفو تألفو، با همدیگه تو خونه الفت داشته باشید، با همدیگه عطوفت داشته باشید، گذشت داشته باشید تو خونه. پیغمبر اکرم و اهل بیت این شکلی بودن، با بچه ها رفیق بودن. پیغمبر که عجیبه، در روایت داره، خیلی عجیبه ها، پیغمبر در روایت داره افکه الناس مع السبیان، افکه از فکاهی میاد، شوخترین کس با بچه ها پیغمبر بود. افکه الناس مع السبیان، تو کوچه گاهی موقع میدوید دنبال بچه بغلش میکرد، میدوید. من و شما الان یه مقدار سنمون میره بالا میگیم کسر شأن، شأن ما نیست بدوییم، پیغمبر تو کوچه میدوید بچه رو بغل میکرد، چهار دست و پا میرفت، حسنین رو پشتش میرفتن، سوار میشدن، حرکتشون میداد، باشون بازی میکرد. با بچه های دیگه هم همینجور تو کوچه داشت میرفت نماز پیغمبر اکرم. یه تعداد بچه بودن دور پیغمبر رو گرفتن، گفتن آقا با ما بازی نمیکنی؟ پیغمبر گفت چرا؟ شروع کرد با بچه ها بازی کردن. پیغمبر، اول شخص عالم وجود، شروع کرد با بچه ها بازی کردن. نزدیکای ظهر که شد، بلال حبشی از مسجد اومد، دید پیغمبر مثل هر روز بخاطر چند دقیقه قبل از اذان میومد نیومده، اومد دنبال پیغمبر، دید تو کوچه بچه‌ها دورش کردن، با بچه‌ها داره بازی میکنه. گفت آقا مسجد نماز الان شروع میشه. پیغمبر فرمود اینا رو چیکار کنم؟ اینا به هر حال از من قول گرفتن با من بازی کنن، وقتم من براشون تعیین نکردم که تا کی دارم باشون بازی میکنم. گفت آقا به هر حال چیکار کنیم؟ پیغمبر فرمود که یه چیزی میبینیم میتونی بیاری که به هر حال به این بچه ها بدیم که منو خلاص بکنن. پیغمبر به بچه ها گفتش که یه معامله حاضرید بکنید، یه چیزی بگیرید من رو رها کنید بفروشید. گفتن بله. چی؟ بلال دوید رفت یه چند تا گردو برداشت آورد، 9 تا گردو برداشت آورد به بچه ها که چند تا 8-9 تا بودن، داد، رها کردن. پیغمبر به سمت مسجد که میرفت گریه افتاد، عشقش جاری شد. گفت من رو از برادرم یوسف بچه ها ارزون تر فروختن، چون برادرم یوسف رو تو قرآن داره و شراوه به ثمن بخس در راه من معدوده، با چند درهم تو بازار برد فروش ها فروختنش، با چند درهم فروختنش. پیغمبر فرمود منو با چند تا گردو فروختن، منو با چند تا گردو فروخت. بازی میکرد، شوخی میکرد، با بچه ها این شکلی بود. امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما تو خونه، صدا که به بچه ها میزدن با احترام، حضرت امیر و حضرت زهرا، امام مجتبی رو که صدا میزدن یا ابا محمد، امام حسین رو که صدا میزدن یا ابا عبدالله، با احترام صدا میزدن. خودشون رو هم که صدا میزدن همین جور بود. امیر المومنین علیه السلام هر موقع صدا میزد دختر پیغمبر، دختر رسول خدا، او هم وقتی امیر المومنین رو صدا میزد یا ابل حسن یا ابن الام، تو خونه ای که بزرگترها حرمت همدیگر رو حفظ بکنن، بچه ها حرمت هر دو رو حفظ بکنن، و تو خونه ای که بزرگترها حرمت هم رو حفظ نکنن، بچه ها حرمت هیچ کدوم رو حفظ نمیکنن. اول از همه متولی امامزاده باید حرمت امامزاده رو حفظ کنه، خود پدر و مادر، خود بزرگترها. تو خونه این شکلی بودن. وقتی این آیه قرآن نازل شد تو سوره تحریم، آیه 6 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، مؤمنین هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید که جهنم نرن. وقتی این آیه نازل شد، جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، این که خدا میفرماید مواظب خودتون باشید جهنم نرین، اینو میفهمیم یعنی چی؟ اگه آدم واجباتشو انجام بده، گناهان رو انجام نده، جهنم نمیره. اما اینکه خدا تو این آیه میگه خانواده هاتون هم مراقب باشید جهنم نرن، چجوری مواظب خانواده هامون باشی؟ پیغمبر فرمود که اگه میخواید مواظب خانواده هاتون باشید، اولین کار اینه که اعمل الخیر، خودتون اهل عمل باشید تو خونه. پدر عزیز، مادر عزیز، اگه میخواید بچه دروغگو نشه، خودت عمل کن. بچه اهل غیبت نباشه، خودت عمل کن. خودت اهل عمل باش. الگوی اولیه بچه ها تو خونه پدر و مادرها هستن. با عمل شهید بهشتی، من تو خاطراتش میخوندم، رضوان خدا برش، یه مرتبه از حضرت امام سوال کرده بود که آقا شما اون زمان که جوان بودید تو طلبگیتون تو قم، کی درس اخلاق میگفت؟ کی درس اخلاق میگفت؟ حضرت امام فرمودن اون زمانی که ما طلبه بودیم کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که ازشون درس میگرفتیم، آدمای اخلاقی بودن که از عملشون درس میگرفتیم، کسی درس اخلاق نمیگفت. یک کسی مثل حاجی عبدالکریم حائری یزدی بود، یکی مثل حاجی ابوالقاسم کبیر قمی بود، که اینا مجسمه اخلاق و تواضع بودن. حاجی ابوالقاسم کبیر قمی مرجع تقلید بود. این بزرگوار توی جلسه یه کسی گفت آیت الله العظما، گفت صبر کن آقا جون، آیت الله العظما امیرالمومنینه، آیت الله العظما امیرالمومنینه که در زیارتش داره، السلام علی آیته العظما، بزرگترین آیه خدا. و ثانیاً به او گفت، و ثانیاً اگر میخوای کسی رو تجلیل بکنی، منو تجلیل نکن، عاشق عبدالکریم حائری یزدی رو تجلیل کن که علم اسلام امروز دست اوه، او رو تجلیل کن که علم اسلام امروز دست اوست. خود ایشون میرفت اون زمان که خب آب لوله کشی نبود دیگه، از آب انبارا و از مثلا بعضی از چشمه ها می آوردن، خودش میرفت آب برمیداشت می آورد، خودش میرفت بازار خرید میکرد. یه مرتبه رفته بود دم قصابی، این مرجع بزرگوار، رفته بود دم قصابی، دید قصاب داره گوشت میکشه، گوشت خوب داره براش میکشه، قسمتای خوبش. گفت آقا جون ممنونم، نمیخوام. گفت حاجی آقا دارم گوشت خوب برات میکشم. گفت من همون که داری گوشت خوب برام میکشی نمیخوام، اون بعدشو میخوای به کی بدی؟ چرا فرق میگذاری؟ اینا عملشون تواضع بود. امام میفرمود ما تو جوانیمون کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن ازشون درس میگرفتی. تو خونه با عملش آدم باید اخلاقی کار بکنه. و فقط اینجور نیست که با بچه ها نصیحت کنه، موعظه بکنه و سخنرانی بکنه، که با عملش. بله، یک کسی مثل علامه مجلسی بود که نیم ساعت تو هفته شبای جمعه خانواده رو جمع میکرد، نیم ساعت دو تا مسئله شرعی میگفت، یه روایت موعظه میکرد، روایت میگفت و یه روزه میخون برای خانواده‌اش. اما یه علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت حرف میزد، یه هفته عمل میکرد، یه هفته عمل میکرد، وقت اون نیم ساعتی که حرف میزد تا عمق جان بچه‌هاش اثر داشت، تا عمق جان بچه‌هاش اثر داشت. دختر حضرت امام الان هست دیگه، خانم مصطفی، ایشون میگه ما بچه که بودیم آقا خیلی به ما تو پتشر نمیزد که بیاید نمازتون رو بخونید، خیلی اینجور نبود که دوام مرافعه با ما را بندازه، نه، یه بار میگفت، میگفت بچه ها بازیتون رو بکنید، تفریحتون رو بکنید، اما اول وقت نمازتون رو هم بیاد بخونید. اما چون میدونستیم کسی داره این حرفو میزنه که تو تمام عمرش اول وقت اذان که میشد آسینش رو میزد بالا، فقط ظاهرن اون موقعی که رو تخت بیمارستان آخر عمرش بود 10 دقیقه دیر بیدارش کردن، آخر عمرش، آیه انصاری که بالا سرش بود، حضرت امام رو گفت حال امام رو خیلی بد بود، 10 دقیقه از اذان گذشته بود وقتی امام رو بیدار کردیم، ساعت رو نگاه کرد، گفت تو عمرم تا حالا 10 دقیقه از اول وقت عقب نیفتاده، چرا من، شما پام لب گور شما دارید منو میبرید جهنم. دختر ایشون میگفتش که وقتی که ایشون رو میدیدیم که از کسی اصلا غیبت نکرده، همین درس ما بود، لازم نبود به ما بگه غیبت نکنید، حرف خودتونو بزنید، وقتی میدیدیم تو طول عمرش از کسی غیبت نکرده، همین درس بود برای ما. خوش به حال اون پدر و مادری که تو خونه خودشون اهل عملن، خوشا به حالشون. پیغمبر فرمود اعمل الخیر، خودتون اهل عمل باشید. و ثانیاً این مطلب عرض بکنم بحثم تمام بکنم، تو خونه بسترهای تربیتی آدم فراهم کنه. فرمود پیغمبر و ذکروهم بالله، بچه هاتون رو متذکر خدا کنید، بچه هاتون رو متذکر خدا کنید، نه اینکه یه تسبیح بدید دستشون بشنن اونجا ذکر بگن، نه، یعنی یه بستر ذکر فراهم کنید. بستر ذکر دیگه چیه؟ ببینید من خدمتتون عرض بکنم، اینا راه‌های تربیتی است که میتونیم کمک بدیم به بچه‌ها و خانواده‌مون که محفوظ بمونن، دینشون از دست نره. اینا میتونیم کمک، بستر ذکر دیگه چیه؟ ببینید، قبول دارید تو خونه‌ای که 3000 شبکه این ماهواره گرفته میشه، این بستر، بستر شیطانه، بستر، بستر ذکر نیست. تو خونه‌ای که 3000 شبکه این ماهواره رو میگیره، اینجا جایی هستش که گناه میتونه بشه، اینجا جایی هستش که لغزش میتونه برای بچه ها به وجود بیاد. حالا نقطه مقابلش، خونه رو باید فضای ذکر کرد. برای چی به ما گفتن از ابتدایی که بچه به دنیا میاد، حالا من در زمان حاملگی دیگه اونجا من نمیرم، وقتی به دنیا میاد، برای چی تو روایات ما گفتن، همه تونم میدونید، بچه به محض این که به دنیا میاد در گوشش اذان و اقامه بگید. یه بستر تربیتیست، یه فضای ذکر درست کردنه. برای چی گفتن که اولین چیزی که در کام بچه‌تون می‌ریزید تربت سیدالشهدا باشه؟ به اندازه یک سر سوزن، یا چی بگم، یه مقدار بسیار کم تربت، تو 2 قطره ته قاشق چای خوری آب، تربت سیدالشهدا رو آدم حل می‌کنه، تو یکی 2 قطره این رو تو دهان بچه‌ای که به دنیا اومده، کام بچه رو با تربت سیدالشهدا گرفته، یعنی این که اولین چیزی که وارده بدنش میشه تربت سیدالشهدا باشه، یعنی خاک بهشت، یعنی خاک بهشت این وارد بدنش میشه، که در روایت داره حنکو اولادکم به تربت الحسین، بچه هاتون رو، کامشون رو با تربت سیدالشهدا بردارید، فانها امانون، امنیت براشون میاره، فانها امانون. گفتن اگر میتونید اون 2 قطره آبی که تربت رو توش میریزید و تو کام بچه میریزید، اگه برای کسی مقدوره، ما آب فرات باشه، اگه برای کسی مقدوره، که امام صادق علیه السلام فرمود ما از اون احدن یوحنک به ما الفرات الا احبنا اهل البیت، گمان ندارم کسی رو با آب فرات کامش رو برداشته باشن مگر اینکه محب ما اهل بیت میشه. این بستر تربیت، بستر ذکر. برای چی گفتن اسم خوب برای بچه‌تون بگذارید؟ این اسم خودش یه نوع تربیته، اسم خودش یه نوع جهت دادنه، فلش بچه رو درست میکنه که میلش به چه سمت بره. برای چی گفتن وقتی بچه به دنیا میاد عقیقه براش بکنی تا 7 روز، به خصوص روز هفتم مستحبه. برای چی گفتن؟ البته این دیگه فقط مال بچه نیست، از بچگی تا آخر، که به خصوص ناندرار خانه پدر رزق حلال به بچه بده، سلول سلول این بچه مثل خشت خشت یا ساختمونی که داره میره بالا، اگر غذای حرام تو سلولهاش باشه این فاسد میشه، این ساختمون میریزه، این شخصیت شخصیت پایداری نخواهد بود. با غذای حلال رزقش رو بدید. من این تو پرانتز عرض میکنم، روزی حلال از دست پیغمبر و آل گرفته میشه، روزی حرام از دست شیطان گرفته میشه. هممون شنیدیم که اهل بیت واسطه فیضن، روزی حلال روزی حلال خودش یه فیضه. شما تو قرآن ببینید خدا فرموده کلوا من الطیبات، پاک بخورید، و عملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. اونی که پاک بخوره عمل صالح انجام میده، اونی که پاک بخوره اشک داره، سوز داره، اونی که پاک بخوره حال داره. این قرآنه، کلوا من الطیبات، طیب و طاهر بخورید، و عملوا صالحا، عمل صالح انجام بدید. حالا نقطه مقابلش، اگه کسی حرام خدای نکرده تو زندگیش باشه، یواش یواش میل به عمل صالح ازش گرفته میشه، میل به نماز ازش گرفته میشه، میل به دعا ازش گرفته میشه. نمیخوام بگم حالا هر کسی که خدای نکرده ناصالح هست احیانا روزی حرام توش بوده، نه، ولی میخوام بگم اگر کسی لقمه حرام تو زندگیش باشه، این میتونه یواش یواش به سمت تاریکی بره، چون لقمه حرام از دست شیطان گرفته میشه، واسطش اهل بیت نیستن، چون اهل بیت واسطه فیضن، لقمه حرام فیض نیست، لقمه های حرام که فیض نیستن، که زهر مارن. درسته که این لقمه حرام و درآمد و حقوق حرام رو از سابکار میگیره، از صاحب ادارهش میگیره، درسته، ولی چند لایه اون طرفتر شیطانه، واسطه این لقمه ها شیطان. بستر تربیتی تو خونه روزی حلال بردن، تو خونه یه بستر تربیتی فضای ذکر درست کردن، یکیش مجالس خانگیه. درود خدا بر این قدیمیایی که هنوزم بعضیاشون این عقیده رو دارن، تو خونه هاشون این مجالس خانگی، مجلس حدیث کسا، مجلس روزه، یه ماه یه مرتبه، بعضیا هفته یه مرتبه، بعضیا 3 ماه یه مرتبه، فصلی یه مرتبه، یه مجلس تو خونه با هزینه کم، نه با پول زیاد، لازم نیست حتما خرج آدم بده، 20 نفر رو آدم دور و برش یه چایی بده، یه دعایی، یه ذکری، یه توسلی. در روایت داریم امیرالمومنین فرمود خونه ای که توش ذکر خدا هست، که روزه هم ذکر اهل بیت هم ذکر خداست، امیرالمومنین تو اصول کافی روایتش هستش، تو خونه ای که ذکر خدا توش گفته میشه 3 تا خصوصیت پیدا میشه، تکثر و برکت تو اون خونه زیاد میشه، و تحضر و ملائکه تو اون خونه رفت آمد بکنن، و تحجر و شیاطین از اون خونه میرن بیرون، طمعشون کم میشه از این خونه. تحضر و ملائکه تو خونه امام صادق روزه بود، همتون شنیدید روزه خون ابو هارون مکفوف بود، وقتی روزه رو خون تموم شد همه گریه کردن، امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن از انسان‌هایی که بودن خیلی بیشتر بود. گمان نکنید این مال خونه امام صادقه ها، تو هر جایی که مجلس ذکر باشه ملائکه فوجون ینزل و فوجون یسعد، دسته دسته بالا پایین میرن. در روایت هستش که آخرین دسته‌ای که وقتی مجلس ذکر و روزه تموم میشه میرن بالا، اون ملائکه‌ای که هنوز نیومدن، اون ملائکه میگن ما عطری رو داریم از شما استشمام میکنیم که این عطر رو تا حالا استشمام نکنی، این عطر کجاست؟ گفتن از مجلس ذکر اهل بیت، از مجلس رو. اون ملائکه‌ای که دیر اومده بودن اونا میگن راهنمایی کنید ما هم بریم، وقتی اونها میان پایین مجلس روزه تمام شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن. خب حالا اگه تو خونه ی آدم این اتفاق بیفته، این خونه نورانی نمیشه؟ خونه‌ای که ملائکه توش رفت آمد دارن نورانی نیست؟ این خونه مورد دعای ملائکه نیست که اگه پای آدم لغزید ملک دعا میکنه میگه خدای من اینا رو میشناسم، اینا آدمای خوبی ان، خدای رحمتشو برش رحمتتو برش بفرست. اونایی که میفهمیدن میفهمیدن. من اینو عرض میکنم بحثم تمام، خیلی عذر میخوام ازتون. آیت الله آقای قاضی تو خونش پنجشنبه ها روزه داشت، هر پنجشنبه تو خونش روزه داشت آیت الله سلی آقای قاضی. دم در، یعنی وقتی ورودی که مردم وارد میشدن کفششون رو در میآوردن، همون در دم کفشا میشست. هر چی بهش اصرار میکردن که آقا شما بفرمایید بالا، پیرمرد اونم با اون عظمت، آقای قاضی بفرمایید بالا ما چای میریزیم، میگفت نه، دو تا کار رو من رها نمیکنم، یکی کف جفت کردن اهل روزه، اونایی که وارد خونه من میشن کفششون رو من جفت میکنم، بعضیاشون هم پاک میکرد، مثل این کاری که الان تو اربعین میکنن، واکس میزنن و پاک میکنن. این سابقه داشت که آیت الله آقای خویی، آقای خویی ایشون میگفت من وقتی خونه آقای قاضی میخواستم برم برای روزه، چون میدونستم ایشون دم کفشا میشینه کفشا رو پاک میکنه، کفشامو زیر بغلم میزدم میرفتم تو که ایشون کفشای منو جفت نکنه. میگفت من دو کار رو رها نمیکنم، یکی کف جفت کردن روزه اهل روزه، اونایی که تو مجلس اهل بیت میان، یکی هم این که من سنبر رو اینجا گذاشتم خودم چای بریزم. اما من پیرمردم دیگه نمیتونم بلند شم دولا بشم چای رو بگیرم، اینو دیگه شما جوونا انجام بدید، ولی اون دو کار رو خودم انجام بدم. اونایی که میفهمیدن میفهمیدن که این مجالس یعنی چی. این مجالس مجالس نوره، مجالس ذکر. حالا اینا رو ببریم تو خونه ها. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شد. در کتاب بحار الانوار هست، جبرئیل نازل شد یا رسول الله خونه رو خلوت کنید، جز خودت و علی کسی تو خونه نباشید. خونه خلوت شد، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله دو تا پیغام از طرف خدا برای علی ابن ابی طالب دارم که به شما میگم، شما به علی بگو. پیغام اولم اینه که به علی بگو بعد از رحلت شما خلافت به اون نخواهد رسید، باید صبر بکنه. پیغمبر این پیغام خدا رو که از جبرئیل به او رسیده بود به حضرت امیر علیه السلام نقل کرد. امیرالمومنین فرمود چشم، اگر برای خدا هست چشم. جبرئیل دومین پیغام رو هم داد که یا رسول الله به علی این دومی رو هم بفرمایید. در روایت عرض کردم تو بهار هست، این دومین خبر رو وقتی پیغمبر از طرف خدا به امیرالمومنین داد، حضرت افتاد، امیرالمومنین افتاد، فوقع علی على وجهه افتاد، بعد بلند شد با اشک در چشم و بغض در گلو گفت یا رسول الله اگر برای خدا هست چشم. این دومین خبر و پیام بدونه چی بود؟ این بود که به علی بفرمایید که جلو چشمت زهرات رو میزنن، باید صبر بکن. جلو چشمت زهرات رو میزنن، باید صبر. از امیرالمومنین خدا بارها امتحان شهادت گرفت، 20 شد توش، کم نیاورد تو امتحان شهادت و جان برای خدا دادن. الان یه امتحان سنگین تری از امیرالمومنین دارن میگیرن که وایسی و ببینی و جان ندی. امتحان جان دادن رو ازت گرفتیم، 20 شدی، حالا باید وایسی ببینی زهرات رو میزنن و جان ندی، تحمل کن. این خیلی سخت تره، این خیلی سخت تره. این همون امتحانی است که همتون میدونید اون یهودی وقتی این صحنه رو دید شهادت این رو بر زبان جاری کرد، مسلمان شد. گفتن شما چجوری مسلمان؟ از علی معجزه دیدی تو خیبر مسلمان نشدی، اینجا که دست بستن علی و سکوت علی رو دیدی. گفت اتفاقا من تو خیبر معجزه جسم علی رو دیدم، الان معجزه روح علی رو دیدم. تو خیبر معجزه جسمشو دیدم، چه قدرتی داره که درب خیبر رو کند و پرت کرد اون طرف. اما الان معجزه روحش رو دیدم که این مرد با وجود اون قدرت جسمی به خاطر خدا سکوت میکنه. میفهمم این مأمور خداست، میفهمم این مرد مرد خداست که هم جنگش برای خدا بود هم سکوتش برای خداست. این بلا بسیار بلای سنگینی بود. در روایت تو اختصاص مرحوم شیخ مفید داره، شیشفت روایت، سلمان و ابوذر کم آورده بودن، سلمان و ابوذر کم آورده بودن. تو قلب سلمان و ابوذر گذشت که چرا علی، یه اعتراضگونه ای تو قلبشون اومد که چرا ساکت بود، چرا این کسی که اسم اعظم خداست که لب تکون بده عالم کن فیکون میشه، چرا ساکت؟ تو قلبشون عرض فی قلبهی آرزان، یه خلجانی اومد. بلا اینقدر سنگین از امیرالمومنین این امتحانو دارن میگیرن و از حضرت زهرا هم امتحانی که دارن میگیرن نمیدونم چه امتحانی هست. حضرت زهرا اومد تو میدان، میدانی که این میدان کار سلمان و ابوذر نیست، حتی میدانی است که امیرالمومنین هم نباید بیاد. اینجا میدان فقط میدان دختر رسول خداست، او باید یه تنه بیاد وسط این میدان و دین رو حفظ بکن. و اومد و به قیمت جانش و به قیمت شهادت محسنش تمام دین رو حفظ کرد. امام صادق فرمود مصیبت جد من حسین گرچه اعظم مصائب ما اهل بیته، اما مصیبت جد دیگرمون علی و مادرمون زهرا ادها و عمر تلختر و دهشتناکتره، چون امام حسین همه بلاها رو کشید اما این بلا که جلو چشم بزنه و چشو بزنن رو نکشید. دلها بسوزه برا امیرالمومنین، غیرت الله غیرت الله غیرت الله. خدایا به آبروی امیرالمومنین اول مظلوم عالم به حضرت زهرا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.